بسیار به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید ای که شاد و سر حال باشین مزرعون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت از درگیری‌های شدید بین طالبا و نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا مشنوین که ده‌ها طالب به مسلح در جریان درگیری‌ها کشته شدند. در خبرهای جهان مشنوین که فرانسه خواهان برگزاری اجلاس شورای امنیت ملل متحد شده تا اقدامات بر ضد ایران اتخاذ شود. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها در نتیجه یک درگیری میان نیروهای بین المللی و مخالفان مسلح در ولایت پکتیکا حدود 60 مخالف مسلح کشته شدند و رئیس جمهور افغانستان با منظور اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان سارک امروز به مالدیو سفر کرد. با سلام، این هم مشروع خبرها. سخنگوی والی پکتیکا میگوید در جریان حمله مخالفان مسلح بر یک مرکز نیروهای ناتو در این ولایت حدود 60 مخالف مسلح کشته شدند. در این حال یک سخنگوی نیروهای بین المللی بر رهبری ناتو نیز تایید کرده که به روز سه شنبه یک مرکز آنان در ولسوالی برمل در سرحد با پاکستان مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفته است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا تلفات مخالفان مسلح در این درگیری را 50 تا 60 تن گفته است. نیروهای ناتو گفتند که گروهی از مخالفان مسلح یک مرکز آنان را با سلاح‌های سبک و سنگین مانند راکت و بمب‌های دستی مورد حمله قرار دادند، اما در اثر حمله متقابل تلفات شدید بر خود آنان وارد گردید. با گفته یک سخنگوی ناتو، ساختمانی که مخالفان مسلح در آن جابجا شده بودند در نتیجه حمله هوایی کاملا از بین رفته و تا اکنون در مورد اینکه آیا به مردم ملکی نیز آسیب رسیده یا نه گزارش در دست نیست. طبق خبر دیگر، مقام های محلی ولایت پکتیکا می گویند که ولسوال سرروزه این ولایت با یک محافظش در نتیجه زخم هایی که در انفجار ماین برداشته بودند امروز جان باختند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که محمد اکبر با یک محافظش ناوقت دیروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک زخمی شده بودند و گفته او در این رویداد 4 پلیس نیز جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت دولتی به منظور اشتراک در 17مین نشست سران کشورهای عضو سازمان سارک پیش از چاشت امروز کابل را به قصد مالدیو ترک کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است، قرار است آقای کرزی فردا در سخنرانیش در این نشست در مورد گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه صحبت کرده و بر تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان سارک برای تأمین امنیت منطقه تأکید کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این جریان آقای کرزی با رئیس جمهور مالدیو و رهبران شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا نیز به طور جداگانه ملاقات خواهد کرد. افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، سریلانکا، بوتان و نیپال اعضای این سازمان هستند. و گزارش‌ها از ولایت سرپل می‌رسانند که در اثر برف‌باری‌های دو روز اخیر، راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های بلخاب و سیاد این ولایت مسدود شده است. سید کریم جاوید، سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت که حصه قوم کوتل در مسیر راه بلخاب و راه‌های مواصلاتی قریه‌های آقسو و خواجه الما تو با مرکز ولسوالی سیاد مسدود شده است. تا هنوز از تلفات جانی و یا هم از گیرماندن مسافرین در این راه‌ها گزارش داده نشده، اما مسدود شدن راه‌های رفت آمد از مرکز سرپل به ولسوالی بلخاب برای 70,000 نفر از باشنده‌های آن ولسوالی مشکل ایجاد کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم ملیحه احراری.
فرانسه خواهان برگزاری اجلاس شورای امنیت ملل متحد شد تا اقدامات ممکن علیه ایران را روی دست گیرد. فرانسه این تقاضا را بعد از آن انجام داد که اداره نظارت انرژی سازمان ملل متحد گفت ایران بالای تکنولوژی سلاح هسته‌ای خود کار کرده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است اگر ایران خواستهای بین المللی را رد کند، فرانسه برای تعزیرات بی سابقه علیه ایران آماده می باشد. اداره نظارت بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در گزارش خود گفت ایران آزمایش هایی را انجام داده که بیانگر انکشاف سلاح اتمی می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در بیانیه‌اش که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد گفت ایران از مسیر هسته‌ای خود ذره هم تغییر نخواهد کرد. ایران قبل از این 4 بار مورد تعذیرات سازمان ملل متحد قرار گرفته است. رئیس صندوق بین المللی پول امروز گفت جهان به یک مرحله بی‌ثباتی خطرناک مالی وارد شده و از اقتصادهای آسیایی خواست تا آماده باشند. کریستین لاگارد که در بازدید 2 روزه از چین در یک اجلاس مالی بین المللی در پکینگ صحبت می‌کرد گفت
We believe that the world economy has entered a dangerous
با باور ما اقتصاد جهان وارد مرحله خطرناک و غیر مطمئن شده است. ناسازگاری های مداوم در اقتصاد و سکتور مالی شکل دائمی را به خود گرفته و بیکاری همانطوری که من در ارتباط با ایالات متحده آمریکا با آن اشاره کردم واقعا کاهش نیافته و به طور غیر قابل پذیرش در سطح بلند آن قرار دارد. خانم لاگارد هشدار داد که آسیا از مشکلات جاری در حوزه یورو مسئولیت نخواهد داشت. انتظار می رود خانم لاگارد در گفتگو با مقامات چین موضوع کمک و تخصیص مالی به کشورهای اروپایی را برای مساعدت به بحران قرضه کشورهای حوزه یورو مطرح کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و گرجستان قرار است موافقتنامه ای را که را به سوی شمولیت روسیه به سوی سازمان تجارت جهانی فراهم می‌سازد امروز امضا کنند. مذاکرات در این خصوص میان روسیه و گرجستان بعد از 18 سال انجام می‌شود. گرجستان که روی مسئله اوسیتیای جنوبی با روسیه وارد جنگ کوتاه شده بود، یگانه کشور عضو سازمان تجارتی جهان است که شمولیت روسیه به این سازمان جهانی را مانع شده است. شرکت گازپروم روسیه میگوید مفاد خالص این شرکت در 6 ماه اول امسال به بیش از 50% افزایش یافته و 25 میلیارد دلار مفاد به دست آورده است. این مفاد در نتیجه بلند رفتن نرخ و میزان بلند فروش به دست آمده است. در اعلامیه گازپروم گفته شده که فروش گاز به کشورهای اروپایی 42% افزایش یافته و شرکت گازپروم از مدرک افزایش درصدی فروش گاز به کشورهای شوروی سابق هم مفاد زیاد حاصل کرده است. و یک شهاب آسمانی به اندازه یک حمل کننده تیاره از نزدیک زمین عبور کرد گفته می شود. این شهاب آسمانی که قطرش تقریبا 400 متر بود بزرگترین شهاب است که از سال 1976 به این سو از نزدیک زمین گذشته است. حکومت ایالات متحده آمریکا داشتن هر گونه معلومات در مورد اشکال حیات خارج از کره زمین را رسما رد کرده است. فل لارسون متخصص سیاست فضایی دفتر ساینس و تکنولوژی قصر سفید در اعلامیه گفته است که حکومت آمریکا هیچ شواهد مبنی بر موجودیت حیات خارج از سیاره زمین را ندارد. این اعلامیه در پاسخ به 2 عریضه حاوی 17,000 امضا نشر شده است. در این عریضه ها از حکومت آمریکا خواسته شده تا معلومات در مورد موجودات خارج از کره زمین و تماس با آنها را برملا سازد. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ده‌ها طالب مسلح در جریان درگیری های شدید در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند.
دی جګړه کې د لومړی نه معلوماتو پر اساس د شپیتونه تراویو پورې وسلوال مخالفین د حساب ځواکونو او افغان ځواکونو په ګډو ځوابي عملیاتو کې وژل شوي دي.
رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش اقدامات در زمینه از بین بردن شبکه حقانی روی دست خواهد گرفت، ولی اعضای کنگرس آمریکا در ارتباط به این اظهارات وی شک و تردید دارند. قرار است در از روز شنبه آینده کار مقدماتی لوی جرگه آغاز شود. گزارش های دیگر را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته پاکستان اقدامات در زمینه از بین بردن شبکه حقانی روی دست خواهد گرفت، ولی اعضای کنگرس امریکا در ارتباط با این بیانات زرداری شک و تردید دارند. آصف علی زرداری دیروز این مطلب در ملاقات با یک هیئت از کنگرس امریکا ابراز داشت. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او گزارش از درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای افغان و ائتلاف در پکتیکا. ده ها طالب مسلح در جریان درگیری های شدید در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند. امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات بیشتر دارد.
مخلص افغان سخنگوی ولی پکتیکا با رادیو آزادی گفت این درگیری زمان رخ داد که ده ها تن از افراد مسلح مخالف دولت با استفاده از سلاح های سبک و سنگین بالای قرارگاه مشترک نیروهای افغان و ایساب مستقر در ولسوالی برمل حمله نمودند. نمرده گفت که در این نبرد شدید چند ساعته میان دو طرف با تعداد بیش از 60 تن از حمله کنندگان کشته شده و تعداد زیادی اسلحه آنها نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. موصوف گفت از اثر این درگیری به نیروهای افغان و ائتلاف و افراد ملکی محل کدام سیبی نرسیده است.
زوابی برید پا ترس که اندشپیتون تراویا و پر وصلوال مخالفین سیمه که وجل شوی دی.
سخنگوی ولی گفت شب گذشته در منطقه مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا درگیری شدید میان نیروهای افغان و ایساف و مخالفین مسلح دولت رخ داد که چندین ساعت طول کشید که از اثر آن بیشتر از 60 نفر از مخالفین مسلح کشته شده است و 80 آنها با دست نیروهای افغان افتاده است. نمرده در مورد این سوال که آیا هویت افراد کشته شده روشن شده است یا خیر چنین گفت. سخنگوی ولی گفت تحقیقات به منظور تثبیت هویت افراد کشته شده آغاز گردید که نتایج آن بعداً به رسانه‌ها ابلاغ خواهد شد. طالبان هنوز در مورد درگیری شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کدام تبصره‌ای نکرده است. قابل یادآوری درگیری اخیر میان نیروهای افغان و ایساف و افراد مسلح مخالف دولت در ولسوالی برمل در حال رخ می‌دهد که روز گذشته در ولسوالی سربزای این ولایت از اثر انفجار ماین کنار جاده محمد اکبر ولسوال ولسوالی مذکور کشته و 4 نفر از محافظین موصوف زخمی گردیدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است.
شنیدین که بیش از 60 طالب مسلح در جریان درگیری های شدید در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا سرحد مشترک با پاکستان دارد و اغلبا گفته میشه ISI پاکستان از طالبان مخصوصا از شبکه حقانی حمایت میکنه. حال رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفته کشورش اقدامات را در زمینه از بین بردن شبکه حقانی روی دست خواهد گرفت، ولی اعضای کنگرس امریکا در ارتباط با بیانات زرداری شک و تردید دارند. آصف علی زرداری دیروز این مطلب در ملاقات با یک هیئت از کنگرس امریکا ابراز داشت. جزئیات بیشتر موضوع از قادر حبیب مشنویم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان تعهد کرده است که این کشور با ایالات متحده امریکا یکجا در زمینه از بین بردن شبکه حقانی کار خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس یک عضو کنگرس امریکا گفته است زرداری این مطلب را در دیدار با یک گروه از اعضای کنگرس ایالات متحده ابراز داشته است که مصروف دیدار از پاکستانند. اما مسئول امنیت داخلی امریکا در این هیئت مایکل مک‌کال این اظهارات رئیس جمهور پاکستان را کم اهمیت خوانده گفته است با توجه به نفوذ اردوی پاکستان روشن نیست که زرداری قادر به برآورده ساختن تعهدات خواهد بود یا نه. به گفته مک‌کال زرداری چنین وانمود کرد که آن تهدیدهای آمریکا که کمک‌های مالی این کشور با پاکستان را به اقدامات اسلام آباد در برابر تندروان مسلح مشروط می‌سازد بسیار جدی نیست. ایالات متحده به اسلام آباد هشدار داده است تندروان مسلح مانند شبکه حقانی را که در شمال غرب این کشور مستقر هستند سرکوب کند. در غیر آن واشنگتن کمک‌هایش را به طور قابل ملاحظه با پاکستان کاهش خواهد داد. مک‌کال گفته است و باور وی زرداری چنین فکر می کند که به هر صورت کمک ها با پاکستان ادامه خواهد یافت. اما به گفته این عضو کنگرس وی تلاش کرده تا برای جمهور پاکستان واضح سازد که این کمک ها با خطر روبروند. مک‌کال و سایر اعضای کنگرس که در این سفر با او همراهند دیروز در شهر بندری کراچی با زرداری ملاقات کردند. به دنبال ادعاهای مکرری که اداره استخبارات پاکستان ISI با شورشیان مسلح در افغانستان به شمول شبکه حقانی کمک میکند، شمار زیادی از اعضای کنگرس امریکا خواهان قطع میلیاردها دلار کمک این کشور با پاکستان شدند. شبکه حقانی که با القاعده مرتبط دانسته می شود از مدت طولانی به این طرف در نزدیکی سرحدات افغانستان در وزیرستان شمالی پاکستان مستقر است و بیشتر در شرق افغانستان فعال می باشد. مقامات ناتو و آمریکایی این شبکه را خطرناکترین گروه مسلح خواندند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات کمیسیون تدویر لوی جرگه گفتند که سر از روز شنبه آینده کارهای مقدماتی که ای جرگه که شامل نام نویسی شرکت کننده ها و معلومات دهی در مورد جرگه به اشتراک کننده ها میشه آغاز میشه. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه این مطلب در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد و گفت که 80% شرکت کننده های ای جرگه را خانم ها تشکیل خواد دادن. انتظار میره لوی جرگه به تاریخ 25 عقرب برای 4 روز در کابل راندازی شوه. سحر لیوالا جزیات بیشتر.
قرار است درود شرکت کنندگان لوی جرگه انعنوی به کابل از شنبه آینده آغاز شود. بانک لست اشتراک کنندگان لوی جرگه انعنوی تا هنوز نهایی نگردیده است. کمیسیون تدویر لوی جرگه انعنوی می گوید که در این جرگه نزدیک به 20% سهم به زنان مد نظر گرفته شده است. صفیه صدیقی سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار می رود تا دو روز دیگر فهرست اشتراک کنندگان جرگه تکمیل شود و کارهای مقدماتی لوی جرگه انعنوی آغاز گردد.
وقتی زنها شامل جامعه میشن، وقتی خانم ها در پروسه صلح، در پروسه اقتصاد و اجتماع هم میشن، در سیاست های کشور داخل میشن، بنان بدی هست که خانم ها شامل جرگه ها و شامل مسائل بسیار بزرگ سیاسی هم میشن. از جمله در لوی جرگه انعنوی که بخیرن قریب طایر میشه، در تقریبا در حدود 18% خانم ها شرکت میکنن.
قرار است لوی جرگه انعنوی به اشتراک بیش از 2000 تن از افراد از تاریخ 25 الی 28 عقرب در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه انعنوی میگویند که در این جرگه از شرکت کنندگان در مورد امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نظرخواهی صورت میگیرد و در رابطه با میکانیزم پروسه صلح در افغانستان نیز بحث خواهد شد. در همین حال تعدادی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که در جرگه انعنوی در کشور برای زنان باید سهم بیشتری داده شود. ملاله شینوار یکی از فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به تناسب فیصدی پوت زنا در افغانستان یک فیصدی بسیار ناچیز است. باید کم کم فیصدی زنا از 25% بیشتر می بود. این جرگه ارزشش بیشتر می شد نسبت به ای که آل 18% خانم ها در اینجا اشتراک دارن. علل و عوامل ای که در این جرگه فیصدی خانم ها کم است ای است که در افغانستان چند گروه و یا چند شخص می خواهند که قدرت سیاسی افغانستان در قبضه خود داشته باشند. وقتی که به اینا مراجعه صورت میگیره در قسمت دار شدن لوی جرگه، اینا نماینده های خود که معرفی میکنن، اونا اکثرا طبقه ذکور هستن.
گفته شده که اعضای شورای ملی، برخی از اعضای شوراهای ولایتی، نمایندگان جامعه مدنی، معلولین و معیوبین و نمایندگان مهاجران افغان در ایران و پاکستان و کشورهای دیگر از جمله اشتراک کنندگان این جرگه خواهند بود. اما در ولسی جرگه در رابطه بر اندازی لوی جرگه انعنوی مخالفت های همچنان موجود است و شماری از وکلا تدویر این جرگه را مغایر قانون اساسی خوانده و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. اما رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که در لوی جرگه انعنوی صرف بحث های مشورتی صورت خواهد گرفت و فیصله نهایی به شورای ملی این کشور ارتباط می گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که از چند هفته به این طرف برخی از مناطق افغانستان شاهد بارندگی‌های وقفه‌ای بوده، مقامات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان این بارندگی‌ها را در زمینه کاهش خشکسالی در کشور به فال نیک گرفتند. به گفته مقامات فصل سرمایه امسال در افغانستان قبل از وقت فرا رسیده و به گفته اونا پیشگویی‌ها نشان می‌دهد که امسال به قدر کافی در زمستان بارندگی صورت خواهد گرفت. در این حال تعداد از دهقان افغان هم از باریدن برف و باران در برخی از ولایات کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که سال آینده از زمین‌هایشان حاصلات بیشتر به دست بیارند. جزئیات موضوع را از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
مقام های وزارت زراعت و آبیاری افغانستان و دهقانان از بارندگی های اخیر در این کشور ابراز خوشی کرده و ابراز امیدواری نموده اند که افغانستان در زمستان امسال شاهد ریزش برف و باران بیشتر باشد. از حدود یک ماه به این طرف در برخی از مناطق افغانستان بارندگی ها آغاز شده است. مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که بارندگی های اخیر به دهقانانی که قبلا در زمین هایشان کشت و کار کرده اند بیشتر مفاد می رساند.
در مناطقی که کشت گندم به مرحله خاکاو رسیده در اون ساحات این بارندگی آفاق لاده کمک کرده است و مردم از مصرف آبیاری اول کشت خود هم خلاص شدن و مخاطر این بارندگی آفاق لاده مفید است.
سخنگوی وزارت زراعت در حالی که ریزش باران را برای محیط زیست هم مفید میداند، اما میگوید این بارندگی ها برای زمین هایی که تا هنوز در آن کشت صورت نگرفته و آماده کشت میباشد ضرر میرساند. آقای قرار همچنان این بارندگی ها را در کاهش خشکسالی مؤثر خوانده، اما میگوید برای از بین بردن خشکسالی در افغانستان باید منتظر بارندگی های زیادی در زمستان بود. در همین حال برخی از دیاقین در افغانستان باریدن برف و باران را در این کشور به فال نیک گرفته و امیدوارند که سال آینده شاهد گرفتن حاصلات بیشتر از زمین هایشان باشند. یکی از دهقانان در مورد چنین گفت:
این باران برای این فصل بسیار خوب است. هرگاه از یک طرف کشت شود و از طرف دیگر برایش آب داده شود، زمین مثل سنگ سخت می‌گردد که این بسیار ضرر دارد. اما باران هم آبیاریش می‌کند و هم زمین را نرم نگه می‌دارد، در حالی که ضرر ندارد ولی مفادش بیشتر است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده و بیشتر مردم در این کشور در بخش زراعت سرگرم کار و فعالیتند. بارندگی های اندک ظرف چند سال گذشته در افغانستان سبب شده است که دهقانان در این کشور حاصلات کمتر از زمین هایشان بردارند. بسیاری از دهقانان به نسبت کاهش بارندگی ها و خشکسالی در این کشور اقدام به حفر چاهای عمیق کرده و زمین هایشان را توسط جنراتور آبیاری می کنند که به گفته شماری از آنها این کار مصارف زیاد می طلبد. اما به نظر می رسد که بارندگی های اخیر در افغانستان مقام های وزارت زراعت آبیاری و دیاقین این کشور را به یک زمستان پر از برف و باران امیدوار ساخته و آنان میگویند که دامه این بارندگی ها میتواند تا حد زیاد در رفع خشکسالی در افغانستان کمک کند.
از پیام های شما
از ولایت بلخ از ولسوالی زاری غیر موافلتی ضرورت باسا قطع کرده.
اسم ما محمد علی ولدی حاجی جواد در ولسوالی زارین 48 ساعت می شود که شدیداً برفباری جریان دارد. به اثر این برفباری به سابقه صدها تن دمه های مردم در کوه طاس بندی مانده است. مردم از مواد غذایی و آذوقه حیوانات 90% کمبود می باشد.
از ولایت فاریا ولسوالی آلمار تماس می گیرم. ولسوالی آلمار یک قسم برفباریده که تقریباً 65 سانتی می رسد. سرکار عمومی بند است و همچنان به یک قریه تقریبا بسر منجا گزمند مرده و یک کمپرک بیچاره مرده.
ما از ولایت قندوز رسواری من زرب هستیم از خریه کراچی. این از دوستی برباره دینار سوالی چقدر درختای مردم برادر شپا شده برادر یاد حال است که بس رفتن مردم به یک بازاب است.
مامو خدا ما را اتقدر برف گرفته که امی مردم از خونک بر اومده نمیتونه. تخمیناً یک متر برف است. تگار درخت نمانده. مردم آنقدر مشکلات سرگچار شده که از خانه خود بر اومده نمیتونه. این جال خشکالی هم بود. مردم نه اوقات نه زندگی نه دیگه. از ولایت تخار از ولسوالی انگیقلا گب میزنم.
از ولایت قندوز رسوالی منصر تماس گرفتیم. روزی دوشنبه بود که ساعت تقریبا 3:30 بعد از ظهر برفباری شروع کرده. در منطقه حدود 40 سانتی متر برف باریده. هنوز هم برفباری شدید ادامه داره. آب دریای آمون است در حال بالا رفتن است. احتمال آمدن سیل هم فعلا موجود است.
ولایت بدخشان ولسوالی افتر قیره بینی کلان اون سال خشت سالی خود مردم این را تدید کرد. این برفای به وقت زمیره موصولاتی تمام خرامیتی ما را بند کرده. دیگه ما مردم فقیر 80% بیرد پیشه هستیم. این هم به اثر خشت سالی از بین رفت.
در اثر برفباری های سنگین اخیر در ولایت سرپل چندین رای مواصلاتی مسدود شدن و گفته میشه که مردم با مشکلات جدی در زمستان مواجه خواهد شدن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل جزئیات بیشتر دارد.
از ولسوالی بلخاب گزارش شده است که راه مواصلاتی رفت آمد از مرکز سریپل به این ولسوالی مسدود شده و مردم به کمک‌های عاجل نیاز دارند. سید کریم جاوید سخنگوی والی سریپل در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که حصه قمکوتل در مسیر راه بلخاب به کلی مسدود گردیده و همچنین راه‌های مواصلاتی قریجات آقسو و چندین قریه دیگر با مرکز ولسوالی سیاد نیز مسدود شده. باشندگان ولسوالی سیاد از اثر برفباری شدید روز گذشته با مشکلات مواجه شدند.
اما اینه برفی که در اگر آساسا مردم از لحاظ سرمای شدید اونا اگر با تنگلا قرار نده فعلا کدام مشکلی گزارش نشده. خب دیروز ماتر آمدن نشان و مسدود شده برین ظاهرم فعلا مسدوده. در این قوم کتل
هرچند تلاش نمودیم تا نظریات مردم بلخاب و ولسوالی سیاد را در مورد مسدود شدن راه ها جویا شویم، متاسفانه موفق نشدیم. اما سید جهانگیر آمر امنیت قماندانی امنی سریپل گفت که تا هنوز از تلفات و یا هم از گیرماندن مسافرین در راه های ولسوالی ها گزارش نشده است. در حالی که راه های رفت آمد از مرکز سریپل به ولسوالی بلخاب برای 70,000 نفر از باشندگان آن ولسوالی مشکل ایجاد کرده است، از سوی دیگر مردم بلخاب به شبکه های تلفنی دسترسی نداشته و ارتباط با مرکز قائم نمی گردد. سخنگوی والی سریپل گفت صرف تلفن های افغان بیسیم و افغان تلیکام در آن ولسوالی فعال بود، اما حالا غیر فعال گردیده و معلوم نیست که مردم در چه حالت به سر می برند.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مسئولین شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان روزهای عید سعید قربان 40 تن از مجروحین حادثات ترافیکی را به شفاخانه ها انتقال دادند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی مشنوید.
ولایت هرات یکی از ولایات پرنفوذ و داشتن بنادر مهم تجارتی با کشورهای ایران و ترکمنستان است که روزانه شاهد ورود ده ها اراده موتر و موترسایکل می باشد که عدم کنترل این وسایط باعث افزایش حادثات ترافیکی در این ولایت شده است. محمد رفیق شیرزه سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی گفت در جریان سه روز عید قربان 40 تن بر اثر حادثات ترافیکی در این ولایت زخمی شدند. آقای شیرزه می گوید وضعیت صحی 15 زخمی رویدادهای ترافیکی روزهای عید وخیم است.
در کل به تعداد 40 مجروح یا 40 واقع ترافیکی که در سطح شهر و رسوانی های پانزدگانه و همچنان مسیر تفرجگاه ها اتفاق افتاده به شفاخانه هم زمیرت انتحال داده شدن و در بخشانجور شفاخانه هم زمیرت به سطح راجستان رسیده.
سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات عدم موجودیت نشانه‌های ترافیکی در برخ جاده‌ها، غیر معیاری بودن سرک‌ها، رعایت نکردن قوانین ترافیکی توسط درایوران و ازدیاد روزافزون وسایل نقلیه در این ولایت را از عوامل عمده بروز حوادث ترافیکی می‌داند. وی می‌گوید در صورتی که مسئولین زیربط تدابیر ویژه را اتخاذ نکنند، نه تنها این حادثات کاهش نخواهد یافت، بلکه روز به روز بیشتر خواهد شد. عبدالخالق یک تن از مجروحین حادثات ترافیکی در حالی که در شفاخانه بستر می باشد در مورد تصادف خود چنین می گوید:
سرک فرقه می آمدم و یک بار سرچرخ خوربندخ به جلیم بود تکر در پیاده را می رفتیم خوربندخ به جلیم بود تکر چی دیگه می سرم دست می هم نرم شد بازه می چی بیامان دست کرد سرچرخه تا چی بجست بود بگرفتم.
شهروندان هرات عملکرد ضعیف مسئولین مدیریت ترافیک را از عوامل اساسی افزایش این نوع رخدادها می‌دانند. آنها گفتند بیشتر حادثات ترافیکی از سوی موترسایکل سواران صورت می‌گیرد و اگر موظفین ترافیک در نظارت و کنترل این درایوران توجه بیشتر ننمایند این حوادث روز به روز افزایش می‌یابد.
شریف احمدم یکی از باشندگان هرات فکر می‌کنم حادثات روز به روز در هرات زیاد میشه افزایش روز به روز موترها و ارادجات در شهر هرات افزایش می‌یابد و این نیاز به کنترل جدی از سوی مدیریت ترافیک هرات و همچنان مقامات زیربط و مردم دارد تا اینکه بتوانند سطح حوادث را کاهش بدن. در این قسمت کنترل جدی از سوی نهادهای مسئول صورت نگیره در افزایش حوادث ترافیکی فکر می‌کنم هیچ وقت کاهش نخواهد یافت.
از جانب هم مسئولین اداره ترافیک هرات ضمن نگرانی از افزایش حادثات ترافیکی گفتند 50% از کسانی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند، عدم استفاده از کلاه ایمنی در هنگام موتورسیکل سواری و نبستن کمربند در هنگام موتررانی است.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکار ملیه احراری.
رئیس جمهور کرزی در رأس هیئت دولتی برای شرکت در 17 نشست سران کشورهای عضو سازمان سارک امروز کابل را به قصد مالدیف ترک کرد. در جریان یک حمله مخالفان مسلح بر مرکز نیروهای ناتو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حدود 60 مخالف مسلح کشته شدند. در اثر برفباری های دو روزه اخیر در ولایت سرپور راه های مواصلاتی ولسوالی های بلخاب و صیاد این ولایت بسته شدند. فرانسه خواهان برگزاری اجلاس شورای امنیت ملل متحد شد تا اقدامات ممکن علیه ایران را روی دست گیرد. رئیس صندوق بین المللی پول امروز گفت جهان به یک مرحله بی‌ثباتی خطرناک مالی وارد شده و از اقتصادهای آسیایی خاص آماده باشند. و به دنبال استعفای سیلیو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا به نظر می رسد این کشور وارد مرحله طولانی بلا تکلیفی سیاسی شود.
در گزارش اخیر اداری بین المللی نظارت از برنامه های استوی ملل متحد گفته شده که بر اساس اسناد موجود نزد اون اداره، ایران تلاش های خود به خاطر دستیابی به سلاح اتمی انجام داده. رئیس جمهور اسرائیل گفته احتمال یک اقدام نظامی بر ضد ایران بیشتر از پیش شده. ایران که همیشه اتهامات را رد کرده، هدف برنامه هسته‌ای خود مقاصد ملکی عنوان میکنه. حالا به خاطر کاهش فشارهای بین المللی بالای ایران تلاش میشه حمایت روسیه و چین جلب شود. البته ایران تلاش میکنه که حمایت روسیه و چین جلب کند. در این مورد جزئیات بیشتر موضوع را از آرش همایون مشنوین.
اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود که به روز 3 شنبه 8 نوامبر به نشر رسید می نویسد ایران برای ساختن سلار کرده تحقیقات و آزمایشات را نیز در این زمینه انجام داده است. یوکیا امانو رئیس آن اداره به آژانس خبری فرانس پرس گفته است مدارک نشان می دهند که ایران فعالیت هایی را در زمینه انکشاف مواد منفجره هسته‌ای انجام داده است. در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی همچنان گفته شده است بعضی فعالیت‌های اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز است به منظور ساختن اسلحه هسته‌ای انجام داده شده‌اند. ممکن است همچو فعالیت‌های تهران اکنون نیز جریان داشته باشند. قبل از نشر این گزارش رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفته بود اداره بین المللی انرژی اتمی اسناد را ارائه می‌کند که مقامات آمریکایی برایشان داده‌اند. علی اصغر سلطانی فرستاده ایران در اداره بین‌المللی نظارت از انرژی هسته‌ای ملل متحد در مورد گزارش اخیر آن اداره می‌گوید این گزارش نامناسب، نامتوازن، دارای انگیزه سیاسی و در اثر فشار عمدتاً ایالات متحده آمریکا بوده است که متأسفانه از طریق پروسیجر عادی ارائه می‌شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با رد این ادعای ایران در این رابطه می گوید اداره نظارت از انرژی هسته‌ای یک نهاد با اعتبار بین‌المللی ملل متحد می باشد. این گزارش رئیس عمومی آن اداره است که بر اساس تحقیقات کادرها، مفتشین و تحلیلگران آن اداره و مطالعات 10-15 کشور دیگر تهیه شده است. ما طبعا این ادعا را رد می کنیم. اسرائیل که همواره مورد حملات لفظی تهران قرار داشته و رهبران ایران بارها گفتند کشور مانند اسرائیل حق موجودیت را در این جهان ندارد، در عکس العمل به فعالیت‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران واکنش جدی نشان داده. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل گفت کشورش به یک اقدام نظامی علیه ایران نزدیک شده است. وزیر دفاع اسرائیل اهود بارک از حملات احتمالی راکتی بر ایران سخن گفته است. ایران تلاش می‌کند که به خاطر کاهش فشارهای بین‌المللی بر آن کشور، حمایت کشورهای چین و روسیه را که بعد از گزارش اخیر اداره بین‌المللی نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد انتخاب برای آنها نیز محدود شده است، را به دست آورد. روسیه و چین هر دو عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند. روابط اقتصادی چین با ایران در حال توسعه بوده، روسیه با آن کشور در زمینه اعمار تأسیسات هسته‌ای مساعدت کرده است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف می گوید باید خونسردی خیش را در این زمینه حفظ کرد و با گفتگوهای سازنده ادامه داد. حمله نظامی بر ایران می تواند یک فاجعه برای شرق میانه باشد. پیکنگ که یک شریک مهم اقتصادی ایران به شمار می رود، با آن که گفته است گزارش اخیر اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد را بررسی می کند، نیز با استفاده هر نوع قدرت علیه ایران شدیداً مخالف است. وزیر خارجه فرانسه گفته است در صورتی که ایران به پرسش‌های موجود در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد، فرانسه حاضر به وضع تعزیرات جدید بر علیه آن کشور می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نخستین عکس‌العمل به گزارش اداره بین‌المللی نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفته است تهران از مسیر برنامه هسته‌ای‌اش بر نمی‌گردد. با آنکه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل گفته است احتمال یک عمله بر ایران بیشتر و بیشتر می‌شود، یک سخنگوی صدر اعظم اسرائیل می‌گوید گزارش اداره بین‌المللی نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد پاسخ اتمی را در قبال نخواهد داشت. ایران چهارمین کشور صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود. گفته می شود نگرانی ها در مورد حمله احتمالی بر آن کشور تشویش هایی را در بازار جهانی نفت باعث شده است.
شنیدین که خطر یک حمله از طرف اسرائیل بالای ایران در روزها مسئله جدی مورد بحث در صحنه بین المللی شده. شنونده عزیز، ساعت 3:36 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. بعض هفته‌وار در میز مدور امروزی رادیو آزادی روی تجلیل از عید در کابل و نقاط دیگه کشور تمرکز داره. بحث جالب است، با هم مشنویم.
سلام شنونده های رادیو آزادی، از همه اولتر عید سعید اضحا را برای همه شما تبریک عرض می کنم. همه قسمی که شما می دانین عید یکی از ایام خوشی مسلمانان است که در افغانستان نیز همانند سایر کشورهای اسلامی مردم افغانستان با رسم رواجهای مختلف در مناطق مختلف از ایروز تجلیل می کنند. از این جمله یکی هم تجلیل عید در بین مردم شهر کابل است که ما به همین رابطه نشست ویژه را در رابطه بر رسم و رواج مردم کابل ترتیب داده و مهمانان را که باشندگان اصیل شهر کابل هستند هم در استودیو دعوت کردیم. مهمانان ما هستند هر یک محقق عبدالهادی قریشی، تحلیلگر سیاسی روزنامه انیس و عضو اکادمی علوم افغانستان، همچنین یکی از باشنده های سابقه دار شهر کابل و محترم وایس محمد رمز، روزنامه نگار و یک تن از اعضای شورای شهروندان شهر کابل و یکی از باشندگان قدیمی شهر کابل هستن که آمدن اینا را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سوال اول ما متوجه قریشی صاحب میشه. قریشی صاحب، شما در رابطه با تجلیل از ایام عید در بین مردم شهر کابل در 30 سال یا 40 سال گذشته را با امروز نظرتان ارائه بکنین که تجلیل عید در بین مردم کابل 30 سال گذشته تا امروز چی تفاوتهایی را داشته؟
با نام خداوند مهربان و بخشنده، نخست از همه به شنوندگان عزیز رادیو خوبی آزادی، بالعکس به تمام مسلمانان عزیز خود سلام و حرمت و تبریک عرض میکنم و خدمت عرض بکنم که بله، در ایام عید و یا عیدین تفاوت نسبت به 30 سال و 40 سال پیش و از آن قبل که ما از کلانه فامیل خود و از جایی که زندگی داریم از اونا ما شنیدیم، به خدمت عرض بکنم که این قسم رواج ها از قدیم الایام در کابل که هنوز کابل بنام اصلی آن بنام کابل نبود، بلکه بنامهای مختلفه که یک تحقیق جداگانه است. من نمیخوام که مورد باز بکنم، بلکه صدها سال و قرنها ادامه داره. در کابل اید طوری که برای ما در تاریخ معلوم است از زمان 1773 میلادی که هینه که علی حضرت تیمورشاه غازی دورانی با بالاحصار تشریف آورد، از او به این طرف مردم به دور خود جمع میکردن و سعی میکرد که مردم را اید مبارکی بگوید و از او به این طرف بالخصوص اید مبارکی ادها به اصطلاح اکثرت در منطقه دانشمند و در منطقه سراجی و در منطقه تابشقان عرفان در این منطقه خودشان میرفت و مردمانی به بزاعت و نیسمند و مستمان را میدید و در اوجا برای قربانی برای اونا کمک میرسند. و در این زمان اید را در مسجد بالخصوص که بر ما تعدی که معلوم است ده، یعنی که و در این زمان خاندیم منظور مجید است، در مسجدی که پخت فروشی است در اوجا اکثرت او آیا ادا کرد. بعد از او باز در مسجد اولیا که بنام اولیا رد باید می شود و مسجد شاد شمشیره که در آنجا مردم بسیار جمع می شدن و در مسجد ایدگاه. در آن زمان اید با این نمی اندازه با این قسمی که حالا است به او ترتیب نبود، بلکه مردم با تیپ ساده لنگی را به اسلامی پوشید، لباس مقبول در آن زمان می پوشیدن و از پدر و مادر خود یک خرچه اید را به اصطلاح حاصل میکرد و بعد از او بس بالخصوص جوانا بیرون میبرامدن و از او به این طرف جوانا پسر و بزرگای من در پیش رو میرفتن خانه به خانه میگشتن و اید مبارکی را به بزرگای خود بزرگا با دیگه بزرگا اید مبارکی را ادا میکردن، حرمت میکردن. باس کلانای من بالخصوص او کسانی که به سنین بالاتر و مثل مادر کلان و پدر کلان و یا ملک دی و قاره، اینا باس برای بالخصوص برای نوجوانا یک ایدانه برشان میداد. ایدانه البته به این اندازه نبود که حالا مردم میتن که هزار ها افغانیست، بلکه دو زمان فسی چیز ناچیز برشان میدادن که باز اینا میرفتن به اصلا تخم میگرفتن و بس باز وسال بازی میگرفتن و میرفتن در میله های مختلفه اشتراک میکردن.
یعنی شما میگن امروز او رسم رواجه که چند سال قبل 30 سال تا 40 سال قبل به او شکلش وجود داشت امروز وجود نداره؟
ما کم میبینم در اینجا، یعنی او بد رواج نبود، خوب رواج است. ما یعنی رواج ملت ما یعنی مورد تایید ما است و ما خودمون در اونجا اشتراک میکردن در اونجا بودن.
مثلا مشخصا چی تفاوت های در همی ایدی دادن ها و پیش بزرگا رفتن ها و جوان ها در عقب بزرگا قرار گرفتن 40 سال قبل تا امروز با وجود آمده؟
بله، یک مقدار رواج ها خورستی تا به حالا مرواج است، به کمپ ها میرتن در جشن ها و یا فرد مثال در دانشمان میرتن یا فرد مثال در جاده میوان در مجا که توسط غلامات فرهای جاده جاد شد در نزدی که در مجا کاپی غلام آمد بود در مجا میرفتن فرد مثال میششتن و سینما فرد مثال میرفتن میششتن. حالا این موضوع شما میبینین جوان است این فضل خدا این چیزا در وجه نیست، یا به نسبت شرایط امنیتی یا دیگه و دیگه یا فرد مثال لوزیم برآمدن فرد مثال ستاره ها برآمدن دو وجه این چنین نبود. دو وجه همین موضوعات دیگه قسم تجلیل می شده، حالا دیگه قسم یا یک مقدار رواج ها دمجه تا به حالا موجود است.
با شما برمیگردیم رم صاحب، شما میشه که نظرتان در رابطه به صحبت هایی که قریشی صاحب گفتن چقدر موافق هستن با گفته های قریشی صاحب و مشخصا نظر شما در رابطه با این تفاوت هایی که بین 30 سال تا 40 سال پیش و امروز در ایدها بین مردم کابل به وجود آمده میشه ابراز بکنین نظرتان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با استفاده از فرصت میخوایم که سلام ها و تمنیات نیک خدا برای تمام مردم افغانستان از طریق رادیوی عزیز آزادی، عید سعید قربان برای تمام مسلمانان افغانستان، هموطنان عزیز ما چی در داخل و چی در خارج از کشور زندگی میکنند، تبریک و تهنیت عرض میکنم. صاحب ما گفته های قریش صاحبم تایید میکنم. رسم رواج عیدین یا عید در شهر کابل نسبت به 30 سال قبل تغییر فاحش آمده. مثلا 30 سال قبل قدر مردم ثروت زندگی نداشتند، مردم هر کس برابر توان و اندازه خود پول داشتند، زندگی داشتند. وقتی که نماز عید میرفتند ادا میکردند، باز بزرگ از مو فامیل، کلان از مو فامیل که اگر پدر بود در از کاکای بود، مامای بود، برادر بود، میآمدند در قدم اول چهار طرف می همسایه های عزیز خودم می رفتن در خانه شیدی می کردن. باز بعد از او می رفتن پیش دیگه بزرگایی که از واکده بزرگتر بودن می رفتن ایدی می کردن و بعد از او باز جوانا باز از پدر مادر به گفتی قریشی صاحب رخصت می گرفتن می رفتن بره ساتری خود. این بازی های محلی بود. در هر قریه یک منطقه را به خاطر نمی اید و روزای خاص یک منطقه بود که اونموجه بازی های محلی صورت می گرفت.
سامان های بازی بود.
مثلا طالب جنگان. طالب جنگان یک چیز مروج بود. دولی بود. در دولی ها مردم میگشت طالب جنگان بود. یا جوان ها بسیاری جای میشتن یکان قطبازی میکردن. تخم جنگی میکردن. و اینمی سه چار بازی های محلی بود که در روزای عید میشد. چرا مردم زیر تاثیر به اصطلاح فامیل بودن. جوانای حال را که میبینیم از صبح که از خانه میبرن تا شام اصلا در خانه خود نمیان. یکی شرایط دیگرگون شده، دوم اوضاع و احوال مملکت حالت دیگه هست. و
چرا به نظر شما یعنی چی دیگرگونی وجود
دیگرگونی به این آمده که استعدادها به وجود آمده، شرایط خاص به وجود، تکنیک تکنولوژی مدرن آمده. امروز شما ببینین که 30 سال قبل مردم بسیار جوانا بسیار به ندرت اگر در دی بودن بسیار کم اگر می آمدن به طرف شهر به خاطر روزید می آمدن. در یک سه چهار سینمایی که در شهر کابل فعالیت هنری داشتن فیلم نشان می دادن، می رفتن فیلم می گرفتن، فیلم سعی می کردن تکت می خریدن یا در بازار آزاد یا وادا می رفتن بازار سیاب، نهایتش در پای 3 افغانی قیمت تکت بالا بود، بازار سیاب می خریدن، می آمدن یک تایم یا دو تایم فیلم سعی می کردن، پس دم قری خود می آمدن. ولی مردم شهر در مجموع می آمدن در میله جای ها بود، مثلا استادیوم می رفتن و اونجا در کمپا می رفتن، بر علاوه که در جشن ها بود، ولی در روزای هیدام اما تو ساز و سرود و محلات خاص برای ساتری و بازی و روز به خاطر خوش گذراندن مردم همی سه روز عید بودن، با وجودی که مردم در خانه دوست و اقارب و نزدیکای خود برای عید کردن میرفتن.
آدم سه یکی از موضوعات بسیار جالبه که در بین مردم شهر کابل رواج بود، همی رفتن اطفال به پیش بزرگا و گرفتن عیدی بود.
عیدی بله،
همی عیدی گرفتن چه قسم گرفتن میشه میره
کنه. اون یک رواج دیگه بود بسیار، مثلا اون گفتم زندگی فامیل ها قدر زندگی بسیار با ثروت نبود. مثلا کلان یک خانه خصوصا یک مادر کلان بسیار آرزو داشت که برای تمام نواسایش اگر 10 نفر است، اگر 15 طفل است یا 10 طفل است یا 5 طفل است، توسط رئیس مو خانه که اگر بستلا شوهر از مادر کلان بود یا بچه کلانش بود، هر کسی بود، چارمغز می خریدن یا تخم می آوردن جوش می دادن. بسیاری وقت بزرگا خصوصا خانم ها چارمغز دادانه سه سه دانه چارمغز ایدی می دادن. و مردها هم خانما هم مردا یک افغانی دو افغانی نهایتا 5 افغانی اونم به بسیار که اگر یک جوانره یا یک بچه نیمچه جوانره ایدی میدادن 5 افغانی به خاطر از اینکه فامیلا توان نداشتن. اینمی رسم و رواج هایی بود. دامادا وقتی که در خانه خسر برای روز عید میرفتن، این کسایی که نامزاد بود فامیل خسر رواج بود و فعلا هم همی یک رواج هستن، می رواج فضل خدا هم مونده، تخم جوش میدادن برای داماد نظر به متوانشان 40 دانه 50 دانه 60 دانه تخم جوش میدادن، باز در یک ظرف بسیار مقبول یا پتنوس این تخم هم تخم رنگ میکردن، باز گل میندازن در تخم، و تخم برای داماد با دسمال با خجور با نقل چاکلیت کیک کلچه هر چیزی که دیگه که جور کردن برای داماد میتن تحفه به خاطر عید. این یکی از رسم و رواج شهر کابل بودن.
تشکر با شما، برمیگردیم. قریشی صاحب، در رابطه با موضوع قربانی میایم، در عید در بین مردم شهر کابل موضوع قربانی چگونه بود؟
میخواستم که می قربانی رو متفسره داشته باشم. تا با چند سال نزدیک ما برتن از میکنم، یعنی فکر بگه که 2 سال قربانی داشت، کسی یعنی به این حاضر نبود که یک گوسفند مستقل فرض مثال داشته باشم، اما بودن، دیگه شکی نیست که نبودن. در کل ما از باس میکنیم، البته از خواص باس نمیکنم. دیگه به طور مثال در قلعه زمان خان ما دمجا رفتیم، از خانه برآمدیم که دوجا ما گلبار شما باشه یک گاو یا پا فرض مثال ما ده بسادیم، باز یک پسر جام کردیم 5-6 فامیل، بالاخره 7 فامیل تکمیل شد. نگا شهر شریف باز یک چند صد رپ برش دوی زفتر سپردیم که رفت از منطقه شمالی یک گاو میخره، بعد از بازم موتر بار میکنه، بعد از یک گوره یک هفته نگاه میکنه که برای ما تا میکنه ارزان تمام شوا. در روز عید باز او قیمتشان به قیمت هست، یعنی منظور از این عرف ها، ولیکن در روز عید که اگر فرم سال صبح عید که نماز میشه تا بنا وقت باز بسار قیمت میشه، باز این امیر ما جمع میکنیم و او را میاوردن. باز فامیل ها یک نفر کلان نوجه و بلخص ملاسب میامدن یک دعا فاتحه میکنن، کلان ها باز چشمه گاو حتی سامی سخت حتی بعض وقتی تو وقت شده که امی پای گاو که بسته میکنه ور کته یک دستمال بسته میکنه با تبرک میگه پا بعد از بازور رفت سر امی کارت الله اکبر میگه پا بعد از بازور حلال میسازم بعد از گوشت که تقسیم شد با قصاب واس پیسه اضافه میداد پوستشان برای دولت تسلیم میگه که به خزانه دولت برای یک احساس حب وطن میگه پا بعد به این ترتیب این رو باز به سه توتا تقسیم میکردم که جمله مستحبات هستن که یک بخش خودشان یک بخش و اقربای خود که دوستان بوده باشه یکی دیگه بعد اون کسانی که در غریب و غربا و مستمندان بودن و ریونا تقسیم میکردن به این ترتیب و حالا امسال از امروز دیروز پری روز که ما میبینیم چقدر تفاوت است من ما تبعه کنون از یکی متوجه شدم و اینمی گپ چون ما یک نویسنده هستم و این گپای جامعه خود بیشتر متوجه میشم ما تبعه کنون سه محل گاو دیدیم بیشتر از این سی محل من گوسفندها را دیدیم بیشتر از 80 محل من گوسفندها را دیدیم که مردم اینجا میکنن این یک معنی میرسنه از نگاه کلتور از نگاه اقتصاد از نگاه که سطح بلند اقتصاد دیگه پا و زحمت های مردم مستقیم از خانه میبره پیشوری خانه جمعی خرم ما به خاطری که دور پدجیب ما مردمونه و این از شمالی گاو
وزانی آورد. ابراهیم صاحب خواستم از شما پرسش داشته باشیم در رابطه با اینکه میوه و خوردنی هایی که در عید مردم کابل تهیه میکنن قبلا تهیه میکردن و امروز تهیه میکنن چی بوده و چی تفاوت در بین خوردنی ها امروز در خانه ها به وجود آمده؟
خوردنی خو در روز عید معمولا در بین فامیل ها چی شا بوده چی گدا بوده کیک کلچه میگرفتن بخو کیک کلچه نظر به مو فروش دکاندار و محیط محل فرق داشت مثلا امی فیلن هم در شهر کابل که بینی به نام کلچه عزیز بسیار معروف است که از 40 سال پیش معروف است مردم که یک ذره ثروتمند است مردم که فیلن امکانات دارن وسایط و وسایط دارن میرن و کلچه را بسیار با قیمتیش میگیرن ولی یک مردم که در ده هست اون از اون سر بازار میرن و یک کلچه را میخره میاره در خانه خود کیک کلچه مثلا سیمیان چاکلیت نقل و اکثریت مردم امی فیلن هم تعداد زیاد مردم نمیتونن این میوه هایی که فیلن در روزایید که ثروتمندای ما میره اکثریت مردم که فقیر و نادار هستن اون را کی تهیه کرده میتونن حال انواع میوه ها هست انواع میوه خشک و میوه تازه هست از یک طرف قیمتی بسیار سرسام‌آور است و از طرف دیگه توان مردم نمیرسه که او را بخرن
اما دیدم میشه که نظر به گذشته امروز
گذشته چند برابر تهیه میشه مثلا در گذشته ها میوه خشک زیادتر مردم می آورد میوه تازه قدر رواج نبود و حال شما ببینید که اکثریت میوه تازه میرن دسترخان اوار میشه یا در سالون که کوچ است و چوکی و یه پاس نمسر میزایش میوه تازه چندگی است و میوه خوشکام چندگی است ولی کم و زیادتر مردم که ثروتمند است رجوع میکنن به میوه تازه
یعنی خود در بین تماما مردم حال فعلا در شهر کابل رواج شده
بله رواج شده بله.
در گذشته ها مردم کابل هم چی چیزی را نداشتن
نه این رواجا نبود چون قدر مردم ثروت نداشت و شرایط هم هر قدر که شرایط پیشرفته بره به مو اندازه نوآوریام میشه مردم افغانستان 30 سال پیش یا 40 سال پیش کی قدر در خارج رفت آمد داشتن که مثل که امروز دارن
با شما برمیگردیم قریشی صاحب یک موضوع دیگه که بیشتر جلب توجه میکنه و ما امروز در بازارها میبینیم اکثر مردم بیشتر در مغازه های بسیار لوکس و مفشن میرن و کالاهای قیمتی و دیده میشه که بیشتر مردم امروز امکانات از این پیدا کردن تا یک چیز بهتر بخرن یک لباس خوبتر آماده بکنه در سالهای قبل از شهر کابل مردم کابل چگونه لباس تهیه میکردن؟
خوب سوال است راستی دو زمان مردم سطح زندگیشان پایین تر بود خب گپ ما به اصطلاح سیاسی نشود که هر وقت که پیسه مردم پیدا میکنه اگر از راه حلال و مشروع بوده باشه بانمو وجدانشان زمیرشان آرام میگیره بانمو سطح با نمو لیول با خانه خود کلانا چیز تهیه میکرد این گفت ما دیگه طرف نرو به هر صورت نمو زمان مرواج بود که سطح کسانی که از این طبقه به اصلا پینتر و نزمن بودن اونا از این بگرامی و گلباری و ایگا پای استفاده میکردن از زوبه ای طرف از کتان و مرینه استفاده میکردن و کمی که بالاتر بود از بنامه شری یک نوع لباس بود از همو استفاده میکردن نظر با فصل باز فرق میکنن که چنا فصل چنا لباس بود مثلا دیوری آماده بسدن و لنگی ها بودن که لنگی اکثرت چند از لغمان به کابل تجارت میشد از جلال آباد به جامعه آدم و اکتر تکه جاپانی بود که از رای بندر کراچی به محبت پسر صحبت دیگه ما بخش پشتون ما داشتم که تجاره ما تهران و ترافیک کابل دین همین روزها می آوردن به میجا و از اونا باز استفاده میکردن. اما در مجموع اگر باز شوا و کس ممکن است گپ مرا ممکن است رادم بکنن، در کابل فیشن بیشتر مرواج بود نسبت به مردم اطراف. این واقعیت گپ است، یعنی اینا سعی میکردن چون در مرکز بودن و کابل مرکز سیاسی و تجاری و چه مملکت است، دل مملکت است، میخواد جمع فیشن بیشتر مرواج بود. از این لباس ها اکثرشان چیز بود با پیزارها بود که پیزارها اکثرشان کاکاهای شهر کابل به وقت استفاده میکردن. و از او به این طرف باز چپلی بود که یک مقدار چپلی ها مردمی که از قندهار به کابل آمده بودند که بالخصوص در این منطقه شاشهید زندگی داشتند، در دیفغانانه که فیلی است دیجا، در اکثرتشان پوپالزهی ها و غلجهی های ویگاپا بودند در موجه که او کنون زبانشان به صورت کل به زبان دری گشته که او جبانمی چاوک تیاد میشه، او مردم در اینجا میابردن اینجا مراواج کردن. باز در پالویی کسانی که امو سطح زندگیشان بالاتر بود، باز اونا در کل از نگاه مواد خوراکیشان از این برنج لغمان استفاده میکنن، در اینجا باز یک پالوی خود پخته میکنن، تهیه میکنن، نوشجان میکنن. همین ترتیب معلومات برسه.
جناب رحم صاحب، میشه که در یک جنبندی اگر بگوین که چطور میتونیم پس دوباره رواجها، رسم و رواجهای از دست رفته کابل دوباره احیا بکنیم، چی اقدامات در کار است؟ آیا امکان پذیر است که باز هم مردم رجوع بکنن به رسم و رواجهای گذشته خود و یک بار دیگه رسم و رواجهای قدیم کابل زنده بسازن؟
به نظر من یک مقدار مشکل است، به خاطر از اینکه اکثریت مردم اصل کابل فعلا در کابل زندگی نمیکنن، بنابر شرایطی که سر وطن ما آمد مهاجر هستند، چی در آسیا هستند چی در اروپا و امریکا مهاجر هستند. و امروز بیش از 5 میلیون نفوسی که در شهر کابل زندگی میکنه، این یک بر 3/3 هموطنای ما هستند که یا مهاجرینی بودند که از ولایت های افغانستان در طول 30 سال شرایط نابسامان افغانستان به کشورهای همسایه ما مهاجر شده بودن، اونها دوباره آمدن، و متباقی هم هموطنای ما هستند که از ولایت افغانستان در داخل شهر کابل آمدن. حالا در اگر در یک گذر بری 5 نفر کابلی حاصل پیدا نمیشه، او 5 نفرم اگر به اصطلاح جمع کنی که روی یک محور یا روی یک فرهنگ کلتور شهری گپ بزنیم، اصلا اونها هم اونقدر وقت ندارن که پشت از این فرهنگ کلتور بگردن. فقط فرهنگ کلتور کابل اونمو یک فامیل های معدود که مانده با فامیل اونمو را اجرا میکنن، متباقی کس دیگه نیست.
تشکر از شما. قریشی صاحب، شما اگه نظر داشته باشند
قسمی که جنابشان فرمودن، جناب وسلشان فرمودن، اما قسم که ملت ها با هم تفاوت داره، طرز دیدشان هم تفاوت داره، و دیگه این چنین است، طرز خواهششان هم تفاوت داره، و حالا دنیا به دیگه طرف میره و پس هم فرهنگ اسبق احیا کردن، مشکل تمام میشه که پس او احیا شود. اما او فرهنگی که شایسته و بهتر است فیران هم وجه ما احساس میکنم که زنده است.
خب از شما محترم محقق عبدالهادی قریشی، تحلیلگر سیاسی روزنامه یانس و عضو اکادمی علوم افغانستان و یکی از باشنده های قدیم شهر کابل، و همچنان محترم وایس محمد رمز، روزنامه‌نگار و یک تن از اعضای شورای شهروندان شهر کابل، سهار سپاس میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما. زنده باشید.
شنونده های عزیز، این بود بحث امروزی ما که در رابطه با رسم و رواج مردم کابل خدمتتون پیشکش کردیم. همه شما را با خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تماشایش جز مهربانی در خندیدنتان به گوشم میرسد نالیدنتان، شما گاه به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدنتان.
چشم های افتول های بند